ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کره شمالی ده‌ها موشک آزمایشی کوتاه برد را به سمت دریای ژاپن پرتاب کرد. آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرد. رئیس شورای فرهنگ عمومی میزان کار مفید در ایران را 45 دقیقه در شبانه روز اعلام کرد. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. کره شمالی با پرتاب 30 موشک کوتاه برد در دریای ژاپن به دست به آزمایش موشکی دیگری زد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این آزمایش موشکی ساعت 4 صبح شنبه به وقت محلی انجام شد. آزمایش انواع موشک‌های کره شمالی که در ماه‌های اخیر افزایش یافته با واکنش کره جنوبی و آمریکا روبرو شده و این دو کشور از کره شمالی خواستند از این گونه اقدام‌های به گفته واشنگتن و سئول تحریک آمیز و بالقوه خطرناک خودداری کند. موشک‌های کوتاه برد کره شمالی از سواحل شرقی آن کشور به سمت دریای ژاپن پرتاب شدند که به نوشته خبرگزاری فرانسه احتمالاً واکنش آن کشور به مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرده و گفته این اقدام برخلاف تمایل ترکیه به پایبندی به بالاترین استانداردهای دموکراسی است. بامداد جمعه تنها چند ساعت بعد از اظهارات تند نخست وزیر ترکیه، دولت آن کشور شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. شامگاه پنجشنبه آقای اردوغان با اشاره به پخش نوارهای صوتی منتسب به او در پرونده فساد مالی وزرای سابق کابینه‌اش گفت که شبکه اجتماعی توییتر باید ریشه کن شود. اما عبدالله‌گل رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه روز جمعه در حساب توییتری خود به این اقدام دولت اعتراض کرد و فیلترینگ یک شبکه اجتماعی را از نظر فنی غیر ممکن خواند. اما رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی میزان کار مفید در ایران را 45 دقیقه در 24 ساعت اعلام کرد. آقای اکرمی که درباره شعار سال جدید با خبرگزاری مهر گفتگو کرده، افزوده که کار مفید در جامعه به حداقل رسیده و باید این وضع تغییر کند. از بغداد خبر میرسه که محمد البدیبی الشمری، مدیر دفتر بغداد رادیو اروپایی آزاد رادیو آزادی، روز شنبه به ضرب گلوله یک افسر گارد ریاست جمهوری عراق به قتل رسیده. حامد پارسی در گزارشی به جزئیات بیشتر این حادثه پرداخته است.
بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، محمد البدیوی جلوی در ورودی ساختمان متعلق به رادیو عراق آزاد در محله جادریه بغداد به قتل رسیده است. طبق این گزارش، شاهدان عینی گفتند که ضارب که افسر گارد ریاست جمهوری است، پس از مشاجره با مدیر رادیو عراق آزاد به هنگام عبور خودرویش از پست بازرسی ورودی ساختمان به سوی او شلیک کرد. از این مشاجره بر سر حضور یک پیشمرگ کرد در خودروی آقای بدیوی بوده است. گزارش حاکی است که این افسر گارد ریاست جمهوری عراق پس از قتل رئیس دفتر رادیو عراق آزاد به داخل ساختمان گارد ریاست جمهوری گریخته. در پی این حادثه نوری المالکی نخست وزیر عراق به طور غیرمنتظره در محل حادثه حاضر شد و شخصاً بر عملیات بازداشت این افسر گارد ریاست جمهوری نظارت کرد. نخست وزیر عراق به مدت کوتاهی هم با خانواده محمد البدیوی در محل حادثه دیدار کرد. محمد البدیوی 46 ساله دارای همسر و 3 فرزند است. او از سال 2006 برای رادیو عراق آزاد کار می‌کرد و از 2 سال پیش به عنوان مدیر دفتر بغداد رادیو آزادی در عراق منصوب شد. آقای بدیبی همچنین استاد رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه منتسلیه بغداد بود. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته روابط عمومی و مدرک دکترای خود را در رشته رسانه اخذ کرده بود.
قتل محمد بدیوی شمرلی، مدیر دفتر بغداد رادیو اروپای آزاد، گزارش حامد پارسی رو میشنیدید در همین ارتباط.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ما محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در پیام نوروزی خود که به صورت ویدئویی تهیه شده میگوید که سال گذشته میتوانست با رفع حصرها و حبسها سالی با شکوه‌تر باشد. گزارش الهی روانشاد رو در همین ارتباط میشنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در پیام نوروزی ویدیویی خود گفته است سالی که گذشت سال انتخاباتی بود که امید را در مردم زیادتر کرد و به حق باید نام آن را حماسه سیاسی گذاشت. ایجاد فضای امن و آزاد و برخوردار برای همه گروه ها و جریان ها چیزی بود که مورد توقع و انتظار جامعه بود که حماسه سیاسی این امید را افزایش داد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران می افزاید
می توانست این حماسه با بازتر شدن فضا، با تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، با رفع حصر و حبس ها، با رفع محدودیت ها از کسایی که دچار محدودیت شدند با شکوه‌تر بشود که متاسفانه نشد. گرچه در این زمینه هم فضای مناسب تری ایجاد شد ولی آنگونه که باید و شاید نشد، ولی هنوز هم امید هست که ما بتوانیم وارد فضایی بشویم که دلها به هم نزدیکتر بشود. این فضا به نفع ملت، به نفع کشور و به نفع نظام هست و می تواند شور و اشتیاق را برای ساختن کشور و برای همکاری در جهت اطلاع امور بیشتر بکند.
از زمان آغاز اعتراضات به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 به تدریج بسیاری از معترضان و منتقدان حکومت بازداشت و روانه زندان شدند. در همین راستا میر حسین موسوی و مهدی کروبی از زمستان 89 در حصر قرار گرفتند. در سالهای گذشته بسیاری از چهره های اصلاح طلب و میانه رو خواهان رفع حصر از میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. این خواسته بارها از سوی اصولگرایان و مقامهای مسئول رد شده است، اما اخیراً محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران ابراز امیدواری کرد که حصر آنها پایان یابد. محمد خاتمی با تاکید بر وجود مشکلات فراوان در عرصه‌های مختلف و فشار بر اقشار کم درآمد، برنامه‌های دولت حسن روحانی برای حل این مسائل را مفید دانست.
ما در عرصه‌های مختلف مشکلات فراوانی داریم. مطمئناً زندگی برای اکثریت مردم ما زندگی سختی است، به خصوص برای اقشار کم درآمد جامعه ما که تعداد زیادی هم هستند. خوشبختانه طرح‌ها و برنامه‌های دولت جدید که انشاءالله مورد حمایت و پشتیبانی همه دستگاه‌ها و نهادها قرار بگیرد، طرح‌های خوبی است و تا حدودی نیز به خصوص در عرصه روابط خارجی و در عرصه اقتصادی می‌بینیم که گشایش‌های نسبی حاصل شده است، ولی این گشایش ها باید بیشتر شود.
رئیس جمهوری اسبق ایران گفت که دولت در مسیر پایبندی به حقوق ملت وظیفه سنگینی بر عهده دارد، اما از امید نیز گفت
پایبندی به حقوق ملت و تأمین زندگی سعادتمند برای او وظیفه سنگینی است که بر عهده دولت و حکومت قرار دارد. البته در طرف مقابل نیز باید با توجه به امکانات توقعات رو در حد واقعیت ها و در حد معقول نگه داشت، ولی امید را نسبت به آینده از دست نداد.
از سوی دیگر سالنامه روزنامه شرق نیز گفتگوی بلند با رئیس جمهوری اسبق ایران داشته که در آن محمد خاتمی به سوالات بسیاری پاسخ داده است، از آن جمله به سوالی درباره آن که برخی معتقدند که خط تخریبی دولت و ناامیدی از حسن روحانی و تیمش در سرلوحه افراطیون قرار گرفته است، و برخی دیگر هم معتقدند که اساساً نمیتوان امیدی به روحانی برای بهبود وضعیت داخلی داشت. محمد خاتمی در پاسخ میگوید افراط و افراطیگری مگر کاری جز تخریب دارد؟ افراطیون حتی خود را نیز تخریب می‌کنند، مگر خودزنی آنها را از هر طرف که باشند نمی‌بینیم. هنر دولت جدید باید این باشد که با وجود مشکلات کار خود را پیش ببرد. محمد خاتمی در ادامه گفتگوی خود با شرق در مورد تعبیر خود از رأی مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری می‌گوید مردم خواستار تغییر بوده و هستند، نه تغییر نظام که برای استقرار آن هزینه فراوان پرداختند، بلکه تغییر در درون نظام، تغییر رویکردها و در جهت تأمین منافع ملی، آزادی، پیشرفت و برخورداری بهتر و بیشتر از مزایای زندگی و ایجاد فضای امن برای همگان، و نه امنیت را بهانه‌ای برای محدود کردن بخش‌های بزرگی از جامعه به نفع جریان یا جریانات خاص قرار دادن، و و آنچه الان وجود دارد امید و خوشبینی ملت به دولتی است که آن را به آرمانها، خواستها و نیازهای خود نزدیکتر می‌بیند و موجب عصبانیت کسانی می‌شود که در بیرون و درون از نزدیکی ملت و دولت خوشنود نیستند.
سلام، من الان ایر هستم، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا. تحویل سال نو و فرا رسیدن نوروز را به همه مردم عزیز و محترم سرزمین ایران شاد باش میگویم. سال نو بر شما خجسته باد و انشاءالله این سال آینده سرشار شادمانی، سلامتی و سربلندی برای یک و یک شما باشد. من که اهل شعرم، با فرا رسیدن فصل بهار و سال جدید به فکر این بیت شعر از سعدی می افتم که نوشت: خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، سان پیشتر که بانگ براید فلان نماند. خب، هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز.
بله، اینم پیام آقای علی‌نیر. سعید حجاریان که حدود 15 سال پیش هدف سوء قصد گروه‌های خودسر قرار گرفت، در مصاحبه‌ای با سالنامه یا روزنامه شهر درباره فعالیت و نقش گروه‌های فشار صحبت کرده. در همین ارتباط نوشین سید حسینی گفتگوی کرده با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و در ابتدا از او درباره ترور آقای حجاریان پرسیده.
کسانی که آقای حجاریان رو ترور کردن، تصورشون این بود که اصلاح طلبان از طریق یک مرکز متمرکزی هدایت میشن و مغز متفکرشون آقای سعید حجاریانه. در همین مصاحبه آقای حجاریان اشاره کرده که قبل از ترور ایشون، آقای یونسی که وزیر اطلاعات بوده، در یک جلسه به ایشون گفته که شما و آقای نوری رو میخوان بزنند. و این نکته جالبی است در این مصاحبه، یعنی وزارت اطلاعات رسما مطلع بود از این مسئله. ترور آقای حجاریان بخشی از سیاست النصرالبرو بود که جریان مقابل اقدام به اون کار کرد. گروه های فشار در چارچوب ایدئولوژی رسمی فعالیت میکنه، چه در شرایطی که قدرت سیاسی نامتمرکز هست، مثل اوایل انقلاب که برخی کمیته های شاخه های کمیته ها این کارا رو میکردن، چه موقعی که دیگه به صورت متمرکز در قتل های زنجیری، در حمله به گروه های سیاسی، نشست های سیاسی، دفاتر مطبوعات و برخی از شخصیت های سیاسی این کارها صورت میگرفت که آقای حجاریان هم یک از نمونه های این نوع عملکرد هستند.
آقای علیجانی، سعید حجاریان در مصاحبهش در تشریح فعالیت گروه های خودسر، این گروه ها رو آلت دست دولت ها دونسته، ولی آیا در ایران هم باید دولت رو مسئول این گروه ها کرد؟
شاید اینجا کلمه دولت به معنای عمومیش مد نظر باشه، یعنی به معنای حکومت، یعنی قدرت حاکم، نه به مفهوم قوه مجریه. اما در ایران هیچگاه اقدامات مهم و خطیری که این گروه های فشار انجام دادن نمیتوانست بدون حمایت حکومت باشه، یا به عبارت دیگه من میتونم بگم که رفتار گروه های فشار ناشی از نوعی کجکار کرد و به تعبیری میشه که فساد در برخی نهادهای سیاسی، نهاد قضایی و پلیس هست. در دادگاه آقای حجاریان هم در تو سعید اسکر هم همین دیده میشه و این نمونه ها تو همه دوره های این سه دهه، حتی در برخی شهرستان ها ما این رو دیدیم، نشونگر کشکارکرد و محل تقاطع کشکارکرد پلیس، دستگاه قضایی و برخی نهادهای سیاسی است.
آقای حجاریان در بخش دیگه از مصاحبهش گفته که یک شبه میشه بساط گروه های فشار رو جمع کرد. آیا به نظر شما این رو باید به مفهوم انتقاد آقای حجاریان از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران تعبیر کرد؟
دقیقاً، آقای حجاریان خودشون در بخش امنیتی بودن، با این نوع کارکردها طبیعتاً آشنا هستن. اگر سلامت سیاسی باشه از یک طرف، سلامت قضایی باشه و پلیس سالم عمل بکنه، همونطور که آقای حجاریان گفتن، یک شبه میشود بساط اینها رو جمع کرد. همون گونه که حتی اگر رکن چهارم دموکراسی، که حالا مطبوعات رکن چهارم خونده میشن، آزاد باشن، میتوانن حتی خبرنگاران شجاع و روزنامه‌نگاران شجاع پیگیری بکنن و حداقل نوری به تابانن بر پشت صحنه اینها. اما حیف، خوب دستگاه قضایی و پلیس و همینطور نهادهای سیاسی بالادستی که رد پای خودشون در این تحقیقات روزنامه نگارانه افشا شد و روشن شد، مانع از به نتیجه رسیدن این پژوهش‌های آزاد مطبوعاتی شدن و برعکس باعث شد که این افراد سرکوب بشن، به زندان بیفتن و حتی مورد انتقام قرار بگیرند.
بسیار خوب، با این گفتگوی نوشین سید حسینی با رضا علیجانی به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.